مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم در استودیو بخش تاجیکی رادیو آزادی و در نیم ساعت آینده مجله بامدادی را برایتان معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبر. لیگ عرب به سوریه در قطع خشونت ها 3 روز مهلت داد. تظاهر کنندگان به پارلمان کویت حمله آوردند. پاکستان قرارداد خرید برق از تاجیکستان و قرقیزستان را به تصویب رساند. مشروع اخبار. لیگ عرب به سوریه در قطع خشونت ها 3 روز مهلت داد. وزیران امور خارجه لیگ تهدید کردند که در عکس حال سوریه با تحریم های شدید روبرو خواهد شد. سروزیر قطر شیخ حمد بن یاسم آل ثانی در حاشیه نشست به خبرنگاران گفت صبر کشورهای عرب از عملکرد رژیم سوریه به سر آمده است و هشدار داد که فرصت دیپلماتی عربی نزدیک به پایان است. در این بین در دمشق ازدحام به سفارت‌های مراکش و امارات متحده عرب حمله کرده و فرانسه گفته سفیر خود را از سوریه فرا می‌خواند. اینچنین هر بنی سرکش سوریانی به ستاد خدمات کشف حمله بردند و 6 مأمور امنیتی را به قتل رساندند. عربستان سعودی به سازمان ملل فشار می‌آورد که قطعنامه محکومیت ایران برای طرح اتهامی سوی قصد به سفیرش در ایالات متحده را به رأی‌گیری گذارد. آن همچنین از ایران دعوت کرد در تحقیق حادثه شرکت کند. ایالات متحده گفته است ایران در طرح سوی قصد به جان سفیر سعودی در واشنگتن عادل ارجوبایر دست دارد، اما در قطعنامه پیشنهادی سعودی که به شرکت کنندگان مجمع عمومی سازمان ملل داده شد، ایران مستقیما عیب‌دار نشده است. در آن که از طرف ایالات متحده حمایت شده است، شدیدن محکوم و از ایران دعوت شده است به عهده‌داری های خود طبق قانون بین المللی عرض گذارد. هزاران نفر از کویتی ها بعد از آنکه پلیس و نیروهای زوبده رهپیمان را لاتوکوب کردند به بنای پارلمان کویت حمله آوردند. ابتدا تظاهر کنندگان با طلب استعفا به در منزل سروزیر می رفتند. مسلم البره که یک جا با چند عضو پارلمان و فعالان جوان به تظاهرات سروری می کنند می گوید اکنون ناراضیان پراکنده شدن پارلمان را ضمن اتهام فساد بررسی خواهند کرد. شاهدان می گویند در درگیری با پلیس 5 تظاهرکننده زخمی شدند. خدمات مضمونی اتحاد اروپا گفت در 9 ماهی اول سال روان هزارها مهاجر غیر قانونی را بازداشت کرده است. نایب رئیس این نهاد آریاس فرناندز در نشست خبری در بروسل گفت از ماه ینور تا سپتامبر 112 هزار مهاجر غیر قانونی وارد مرزهای اتحاد اروپا شده، زیادترین شماره آنها با ماه مارس رشد می آید و این افزایش را به بهار عرب بستگی داده. از یونان و ترکیه انتقاد کرد که مرکزهای کافی نگهداری مهاجران را ندارند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت وی از کشال یافتن بحران قرض منطقه یورو عمیقا نگران است و آن را به کمبود اراده سیاسی بستگی می‌دهد. اوباما در پیام هنگام سفرش به استرالیا اظهار داشت که بحران تا زمانی گسترش خواهد داشت که اگر سران منطقه یورو برنامه مشخص رسیدگی به آن را تهیه نکنند. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حال صدا می‌دهد که چندی از سران دیگر بین المللی نیز به اقدام جدی در برابر بحران قرض اروپا دعوت کرده‌اند. حکومت پاکستان یادداشت تفاهم خرید نیروی برق از تاجیکستان و قرقیزستان را به تصویب رساند. در جلسه حکومت تحت ریاست سروزیر یوسف رضا گیلانی گفته شد این قرارداد بر رفع کمبود نیروی برق در پاکستان مساعدت خواهد کرد. طرح انتقال نیروی برق تاجیکستان و قرقیزستان به پاکستان و افغانستان چندین سال است بررسی شده، اسناد حقوقی آن به امضا می‌رسد، اما عملاً برای راه یافتن برق آسیای مرکزی به پاکستان باید خط بلندشدت کاسا 1000 ساخته شود که هنوز جزئیات و زمینه مالی آن دقیقاً معین نشده است. مقامات ارشد نظامی ایران دخل داشتن ایالات متحده و اسرائیل را در ترکش انبار اسلحه سپاه پاسداران انقلاب که منجر به قتل 17 نفر از جمله متخصص موشک‌های بالدار شده است رد کرد. رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران ژنرال حسن فیروزآبادی گفت انفجار بر اثر تصادف به عمل آمده است. نزدیک به 500 سابقه دار فاجعه هسته چرنوبیل هنگام تظاهرات در کیف با پلیس درگیر شدند. آنها با طلب پرداخت نفقه خود به نزد بنای حکومت اوکراین آمده بودند و می‌خواستند با سروزیر میکولا ازاروف ملاقات کنند. اعتراض در بین سابقه داران زمانی اوج گرفت که حکومت گفت نفقه آنها و سابقه داران جنگ افغانستان را 80% کاهش خواهد داد. هنگامی که سروزیر از ملاقات با سابقه‌داران خودداری نمود، آنها تلاش کردند با زور وارد دفتر او شوند. پلیس و نیروهای انتظامی برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان دعوت شدند. یک تظاهرکننده زخمی شد، ناراضی دیگر بر اثر سکته دل به بیمارستان انتقال داده شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گلچین، از آخرین خبرها رو با هم شنیدیم در صبح روز پنجشنبه 17 نوامبر، و اکنون ببینیم که بنا به گزارش مرکزهای هواشناسی جهان، آب و هوا در تاجیکستان امروز چگونه خواهد بود. آسمان بر فراز اکثر مناطق کشور ابری و نیمه ابری بوده، تنها در شهر توز و استرافشان صاف است. ماهی پنج با وجود آسمان ابری گرمترین منطقه تاجیکستان است، در اینجا حرارت به 11 درجه میرسد. دوشنبه قرغان‌تپه، کولاب، وحدت 9، فرخار، شهر توز، حصار 8، خوجند، اسفره 8، مسجد، فیض‌آباد و رشت 5 درجه گرم میشوند. هوای تومان و مهولود و اما آرام خاروق 2 درجه سلسیه گرم خواهد بود. رطوبه در اکثر منطقه ها پایین آمده، به حساب میانه از 50 تا 70 درصد را تشکیل خواهد داد. امیدواریم همه شما و یکایک که شما را روزی خوش و بابراره در پیش باشد. اما حالا برنامه را شروع کنیم از تحلیل و گزارش ها، و پیش از این باید معرفی کنم که در جریان برنامه گفتگوی خواهیم داشت در باره هشداری و یا اولتیماتوم لیگ عرب بر رئیس جمهوری سوریه بشار اسد، که 3 روز فرصت داده است تا خشونت ها در این کشور قطع شوند، در عکس حال دست به عمل های جوابی خواهند زد. و همچنین صحبت خواهیم داشت با شخصی که برایش میسر شده است به بازداشتگاه مهاجران در مسکو وارد شود و از پس پنجره و دیوار هم که باشد با مهاجران تاجیک هم صحبت شد و میگوید از 400 تا 450 مهاجر تاجیک در این بازداشتگاه نگهداری میشوند. و همچنین رو میاریم به خبر حبس نامزد سابق ریاست جمهوری تاجیکستان بابیشو شویف در ادامه این برنامه. اما شروع کنیم از اون که از مطلبی که میتوان گفت پاسخ با سوال یکی از خوانندگان تورنمای رادیو آزادی است، که گفته است آیا در غرب آمریکا به قضیه مهاجران تاجیک و قضیه خلبانهای محبوس در تاجیکستان چی نظر دارند. گزارش و تحلیل یکی از روزنامه‌های با نفوذ آمریکا، واشنگتن پست را از همکارمان رحمت کریمی دولت می‌شنویم.
روز سه‌شنبه روزنامه واشنگتن پست اطلاع داد که روسیه استرداد یا خود دپارتاسیای مهاجران تاجیک را شروع نمود، که به گفته مقامداران تاجیک ظاهرا این پاسخ به حبس خلبان روس در تاجیکستان است. روزنامه شناخته آمریکایی می نویسد که این اقدام روسیه می تواند روزگار هزاران مردکار تاجیک را ولنگار نموده، نظم و ثبات این همسایه کشور افغانستان را برهم زند، زیرا اقتصاد تاجیکستان و حیات هزارها آیله این جمهوری به آن پول وابسته است که مردکاران از روسیه می فرستند. واشنگتن پست خاطر نشان کرده است که در دوام سال گذشته مسکو بارها به تاجیکستان اشاره کرد که حاضر است مرزبانانش را به این جمهوری برگردانیده، نظارت بیش از 1400 کیلومتر مرز میانی تاجیکستان و افغانستان را از سر گیرد. مؤلفان مقاله در واشنگتن پست همچنان نوشتند که تاجیکستان در نوبت خود پاسخ داده است که مرزبانان این کشور به نظارت و حفظ سرحد با افغانستان قادر هستند، و اصلا منصبداران تاجیکستان این پیشنهاد روسیه را همچون کوشش ضعیف نمودن استقلال این کشور ارزیابی میکنند. روسیه باشد اصرار می‌ورزد که نیروهای تاجیکستان قدرتی از بین بردن قاچاق هراین از افغانستان و قلمرو جماهیر سابق شوروی را ندارند. واشنگتن پست می‌نویسد با احتمال زیاد این بحث تاجیکستان و روسیه با کوشش‌های توسعه همکاری‌های امنیتی کشورهای منطقه ضربه می‌زند. روز سه‌شنبه خدمات مهاجرت تاجیکستان خبر داد که از میان تخمیناً 300 مهاجری که روزهای اخیر بازداشت شدند، 11 نفر به جرم ویران نمودن قانون‌های مهاجرت روسیه به تاجیکستان استرداد شدند. ولادیمیر لابانوف، سرپرست بازداشتگاه شهر مسکو، تصدیق کرد که گروهی از مهاجران بازداشت شده تاجیک به وطنشان فرستاده شدند و دیگران در حال آماده باش به استرداد می باشند. در ادامه مقاله واشنگتن پست خاطر نشان کرده است که دادگاه تاجیکستان ابتدای ماه نوامبر دو خلبان هواپیماهای بارکشی ان 72 شهروند روسیه ولادیمیر سادونیچی و شهروند استونیا الکسی رودنکو را با جرم عبور غیرقانونی مرز، پایمال شدن قانونهای پروازهای بین‌المللی و قاچاق محرک هواپیما به مدت مدتی 8.5 سال از آزادی محروم و هواپیماها را به حیث وسیله جنایت مصادره کرد. این قضیه باعث سر و صدای زیادی ملتگراهای روسیه گردید، ولی ارکادی دوبنوف در نشریه مسکوفسکی نوستی استبداد تاجیکان را عمل غیر معقول نامیده، ابراز داشته است که در عرفه انتخابات پارلمانی ماه آینده مقامات احساس بدبینی خارجیان را دامن میزنند. پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف ارتباط اخراج مهاجران با حکم خلبان ها را رد کرد، ولی افزود ادامه استبداد مهاجران امکان پذیر است. روز دوشنبه سرطبیب سانیتاری روسیه گنادی انیشنکو پیشنهاد کرد روسیه قبول مهاجران از تاجیکستان را متوقف نماید، زیرا آنها سرچشمه بیماری سپید و سیل میباشند. واشنگتن پست از نقل کرامت شریپوف، یکی از پیشوایان جماعت‌های مهاجران تاجیک روسیه، آورده است اگر بحران حل نشود در ماه‌های آینده تا 1 میلیون مهاجر تاجیک و ازبک از روسیه اخراج می‌شوند. او هشدار داده است که شماری از این مهاجران استبداد شده می‌توانند با گروه‌های دهشت‌افکن همراه شوند. در پایان مقاله واشنگتن پست نوشته است که روسیه در تاجیکستان پایگاه نظامی دارد و در آن تا 7.5 هزار افسر و سرباز ایفای وظیفه می‌کنند. چند پیش پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف گفته بود که ابتدای سالهای 2012 دوشنبه و مسکو سازش به امضا رسانیده حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان را به مدت 49 سال دیگر تمدید میکنند، ولی بحران اخیر امکان دارد این نقشه را از بین برد و روسیه باج صادراتی مواد سوخت به تاجیکستان را بالا برده انتقال پول از روسیه به این کشور را منع کند.
تحلیل روزنامه واشنگتن پست را از همکارمان رحمت کریمی دولت شنیدیم. اکنون به مسکو رو میاریم. در اینجا با یکی از کارمندان رادیوی آزادی میسر شد که از بازداشتگاهی که در آنجا مهاجران تاجیک مخصوصا آنهایی که در روزهای اخیر بازداشت شدند نگهداری میشوند وارد گردد، و اما هرچند نتوانسته است که مستقیم با آنها صحبت کند، از تیرزه با از در حوالی این بازداشتگاه با از طریق فریاد زدن صحبت کرده است و درباره آنها اطلاع به دست آورده است. حالا سخن با او با امید بابامتوف، خبرنگاری رادیوی آزادی.
وقتی ما به بازداشتگاه آمدیم، هرچند ما را به داخل راه ندادند، اما به ما میسر شد که تنها از روزنه های بازداشتگاه با آنها صحبت کنیم. بچه ها سری خود را از روزنه ها بیرون کرده با ما صحبت داشتند. روشن شد که در تمام حجره های این بازداشتگاه شهروندانی تاجیکستان را نگه می دارند. آنها به ما گفتند که در این بازداشتگاه تقریبا 400 تا 450 مهاجر کاری تاجیک نگه داشته می شوند، یعنی تمام حجره های بازداشتگاه پر است. بچه ها به ما شکایت کردند که به آنها غذای درست نمی دهند و برای همه جای خواب نمی رسد. تا چه حد این گفته ها واقعیت دارد ما نمی دانیم، ولی از همه تیرزه ها بچه های تاجیک به بیرون نگاه می کردند. آنها نام های خود را هم گفتند: فرقت، دولت، بهرام، سعید. فرقت گفت که از ناحیه دنگره به 21 ساله است. او را در ایستگاه راه آهن قزان شهر مسکو روز 11 نوامبر بازداشت کردند. اگرچه تمام سند های لازمی قانونی را داشت، ولی میلیسه ها سند های او را پاره پاره کرده دور انداختند و گفتند که دیگر سند ندارد و بعد به همین بازداشتگاه آوردند.
مهاجران به تنگ آمده در آن بازداشتگاه دایر به سرنوشت آینده خود چی میگویند؟
می توان گفت که آنها دیگر امید ندارند که در بازداشتگاه میمانند و به تقدیر خود تن دادند و می خواهند تا آنها را هرچی زودتر به خانه هایشون بفرستند. در کوچه های مسکو بعد آغاز معرکه بازداشت ها دیگر نه تنها مهاجران تاجیک را نمی بینید، بلکه مهاجران کشورهای همسایه را نیز، زیرا برای ملیسه های روس فرق ندارد که تاجیکند، قرقیز و یا ازبک، برای آنها همه مهاجرند و همه را می گیرند. من با مهاجران زیاده صحبت کردم که در خانه میشینند و حتی میترسند که از خانه هایشان بیرون شوند.
امید بابامتوف، خبرنگاری رادیو آزادی، دیده و شنیده هایش از یک بازداشتگاه مهاجران تاجیک در مسکو را با ما و شما نقل کرد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
آلماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
البته نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی
نقطه تیجی.
وزیران امور خارجه لیگ عرب به حکومت سوریه 3 روز مهلت دادند تا به سرکوب تظاهرکنندگان خاتمه گذارد. این سازمان که هفته گذشته عضویت سوریه را به تعلیق درآورد تهدید کرده است که در عکس حال از تحریم‌های شدید کار خواهد گرفت. از حکومت بشار اسد اینچنین خواسته شده است به ناظران امکان دهد تا جریان اجرای طلب را ببینند. این التیماتوم در جلسه اضطراری کشورهای عضو در رباط مراکش صدا داد. وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو نیز از شرکت کنندگان نشست بود. سروزیر خطر شیخ حمد بن یاسیم السونی در حاشیه نشست به خبرنگاران گفت صبر کشورهای عرب از عملکرد رژیم سوریه به سر آمده است و هشدار داد که فرصت دیپلمات عربی نزدیک به پایان است. ما قبول نداریم که مردم آنگونه که در سوریه اتفاق می‌افتد کشته شوند. ما نمی‌توانیم دخالت نکنیم و از خشونت بیشتر و کشتار بیشتر جلوگیری ننماییم. برای همین ما یک تصمیم دشوار گرفتیم به خاطر خون برادران خود در سوریه. حکومت سوریه باید به وعده خود وفا و طبق نقشه عربی حل مشکل سوریه عمل کند و امنیت و اعتدال آن را حفظ نموده به سوی فردای بهتری رود. سروزیر قطر السونی همچنین گفته است در عکس حال تحریم ها از جمله تحریم های شدید مالیوی به سوریه اعمال خواهند شد. ظاهرا طرحی چنین تحریم ها آماده شده است و اگر در 3 روز آینده بشار اسد سرکوب ناراضیان را قطع نکند این طرح اعلان خواهد گشت. لیگ عرب که از 22 کشور عبارت است اینچنین به چاره های در حفظ اهالی آسایشته سوریه دعوت کرد و گفت مخالف همه گونه مداخله خارجی در امور سوریه است. لیگ روز 12 نوامبر عضویت سوریه را در این ائتلاف باز داشت و دمشق این تصمیم را یک عملکرد شدیداً خطرزا نامیده گفت آن با اشاره ایالات متحده گرفته شده است. واشنگتن از اقدام لیگ عرب استقبال کرد اما مسکو آن را یک کاری غلط نامید. بنا به شمارش سازمان ملل متحد نیروهای امنیتی سوریه از ماه مارس آغاز تظاهرات در شهر و روستای سوریه به این سو زیاد از 3500 نفر را به هلاکت رسانده‌اند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
ادامه مجله بامدادی رادیوی آزادی. شرکت راکان اینوستمنت مالک هواپیماهایی که خلبانان آنها به قهرمانان اصلی ماجرای تاجیکستان روسیه تبدیل یافتند و اینقدر سختی های را بر سر مهاجران تاجیک در روسیه آوردند با گذشت مدت طولانی و مخفی نگاه داشتن خبر در نهایت اعتراف کرد که یک هواپیمای دیگر آنها نیز برای نداشتن سندهای لازم در قلمرو افغانستان بازداشت شده است. همه تفصیلات در گزارش همکار ما سید قاسمی قیامپور.
رئیس شرکت هواپیمایی رولکن اینوستمنت LTD والری پفیفر تایید کرد که هواپیمایی در فرودگاه شهر کابل بازداشت شده متعلق به این شرکت است. در صحبت با خبرگزاری اینترفاکس گفته است که هواپیمایی آن 74 چون دو هواپیمایی آن 72 در تاجیکستان مصادره شده از سوی شرکت ایروسپیس با اجاره گرفته شده بود. والری پفیفر این اطلاعات را در تشریح یک مطلب سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی ارائه کرده است که در آن با اشاره به یعقوب الله رسولی رئیس میدان هوایی کابل درباره بازداشت باز یک هواپیمای روسی در افغانستان خبر داده شده است. آقای رسولی درباره دلایل های بازداشت این هواپیما به ما گفته بود.
چون که استادش مکمل نبود، ترک استادش مکمل نباشه، اداره هوایی شرکتی که بخواه در افغانستان خدمات چی با ملکی و چی با نظامی انجام بده در صورت تایرش میاری و استاندرد نباشه، وزارت ترانسپورت صلاحیت از زیر داره نظر به خواهی ناوردی کنه توقف.
رئیس شرکت رولکن اینوستمنت LTD تشریح کرده است که توقف دادن هواپیما با 2.5 میلیون دلار قرض شرکت ایروسپیس از فرودگاه کابل مربوط است. او افزوده است که نفری از خلبانهای شرکت بازداشت شده است. ولی رپفیفر اظهاری امیدواری کرده است که مقامات کابل هواپیما را به‌زودی در اختیار رولکن می‌گذارند. ننگلای قلتوال سخنگوی وزارت حمل و نقل افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی خبر توقف دادن باز یک هواپیمای روسی در میدان هوایی کابل را تایید کرد و افزود که قبلا هم دو هواپیمای که غیر قانونی در افغانستان فعالیت می‌کردند ضبط شده‌اند.
دو طیاره که مربوط به شرکت ایروپرس بود به شکل غیر قانونی، یعنی اجازه پرواز از هیچ ارگان نداشتند و به شکل غیر قانونی برای صاف یا ناتو فعالیت میکردند. ما مطابق به قانون مقررهای جدید خود فعالیت از آن را متوقف ساختیم و مدت طیاره را ضبط کردیم.
از این پیشتر سید مهدی معاون وزیر حمل و نقل افغانستان در صحبت با خبرگزاری ها اطلاعی بدون اجازه از کابل به شهر قرغان‌تپه پرواز کردن هواپیماهای شرکت روکن را تایید کرده و گفته بود که این حال باز دو هواپیمای این شرکت در میدان هوایی پایتختند. هرچند بیشترین مسئولین نهادهای هواپیمایی افغانستان در رابطه با قضیه بازداشتی هواپیماهای شرکت روکن و حکم حبس خلبانهای آنها در دادگاه تاجیکستان اظهار بی‌اعتنایی میکنند، یک کارمند وزارت حمل و نقل این کشور در صحبت بدون میکروفون به رادیوی آزادی گفت که روزهای اخیر تفتیش هواپیماها و مجوز آنها شدیدتر شده است و اساسا هواپیماهای تفتیش میشوند که منسوب به شرکت‌های خارجی اند و برای کشانیدن بارهای ناتو سفر بر شدند. یک هفته پیش دادگاه شهر قرغان‌تپه خلبانهای شرکت روکن اینوستمنت التدی شهروندی روسیه ولادیمیر صدونیچی و شهروندی استونیا الکسی رودینکو را برای قاچاق، مرزشکنی و نقض معیارهای بین‌المللی پرواز برای 8.5 سالی محکوم به زندان کرد. این حکم باعث خشم و غضب مسکو و تنش جدی در مناسبات میانی روسیه و تاجیکستان شد. اما کابل که نیز داخل به این قضیه محسوب می‌شود تا هنوز در این باره یگان اظهاراتی رسمی نشر نکرده است.
اعتراف شرکت روکن اینوستمنت که میگوید یک هواپیمای دیگرش بنا به نداشتن سندهای لازم در افغانستان بازداشت شده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
و باز یک گزارش از تاجیکستان. دادگاه دوشنبه با بیشوش شویف نامزد سابق به مقام رئیس جمهوری کشور را که 12 سال پیش با برنامه های جالب و خنددار و خاطر نشین به این کارزار سیاسی وارد شده بود با جرم های یا که با اتهامات سرقت اموال به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. دادگاه میگوید طی فعالیت در مقامات دولتی با بیشوش شویف صدها هزار دلار خزینه دولتی را برای منافع خصوصی استفاده کرده است. توجه کنید به گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد.
دادگاه شهر دوشنبه پرونده بابیشا شایف رئیس کارخانه فرعی خواجگی منزلی کمونالی نفت و گاز و انگشت وزارت انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان و 13 نفر همراهان او را که در رشوت و سرقت مال دولت به اندازه بزرگ عیبدار دانسته می شدند بررسی نموده، شخص بابیشا شایف را با جرم سرقت و رشوت زیاد بودجه دولت و مال مردم 18 سال و همراهان او را به سالهای مختلف از آزادی محروم کرده است. سید علی شاه آدینایف وکیل مدافع بابیشا شایف میگوید که به مدت 18 سال روانه زندان کردن شایف نادرست است و آنها از این حکم کاملا ناراضی میباشند. وی گفت که دادگاه عالی تاجیکستان در روزهای نزدیک به بررسی این پرونده خواهد پرداخت. دادرس دادگاه شهر دوشنبه شمس‌الدین عزیزوف که پرونده مذکور را بررسی کرده است میگوید که این حکم هنوز قوه عمل پیدا نکرده است و پس از به قوه اجرا درآمدن آن اطلاع بیشتر به اختیار مطبوعات خواهد گذاشت. به این ترتیب در حکم دادگاه آمد است که بابیشا شایف هنگام اجرای وظیفه رئیس کارخانه فرعی خواجگی منزل کمونالی نفت و گاز و انگشت وزارت انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان صدها هزار مبلغ های دولت را از خود کرده است. بابیشا شایف در مدت سالهای 2005 تا 2010 با مصلحت پیشگی با مقصد تصرف نمودن مبلغ های پولی شهروندان 1,170,000 سامانی را تصرف کرده است. همچنین گفته می شود که جناب شایف از خزینه کارخانه نفت و گاز و انگشت بیش از 417,000 سامانی را ربوده و برای احتیاجاتش استفاده کرده است. یکی از ساکنان دوشنبه که خود را حبیب معرفی کرد میگوید که طی چند سال اخیر بابیشا شایف او را فریب نموده میخواست انشاءات های او را صاحب شود و از جمله میگوید
او 10 سال شد ما قام داده سر به حجت خوابکی تمام انشاءات ما خود گیره.
اما نزدیکان بابیشا شایف میگویند که به این حرف ها باور ندارند و انتظار نتیجه بررسی شکایت دعواگرشون هستند. به قبل حقوقدان های تاجیک در یک 10 سالی اخیر پرونده های دادگاه ها و حکم های دادگاه ها بیشتر به مسائل رشوت و فساد و سرقت مال دولت و مردم مربوط می شود و بازداشت کارمندان نهادهای دولتی برای دست داشتن در سرقت مبلغ های دولتی یا رشوت ستانی در تاجیکستان معمولی شده است. حقوقدان تاجیک بزرگ مهری رفشن میگوید که در اکثر موارد موردها افراد اداره های دولتی و غیر دولتی در رشوت و فساد دست زدند.
حجم این پرونده‌هایی که ما در مواد سود و غیر مثال وارد میشن 10% تشکیل میکنن. برای چی زیاد شده هستند؟ برای پیشگیری کردن این جنایت ها باید که معاش خود همون کارمندان دولتی را هیچ نشه قریب 10 مرتبه زیاد کنند. دیگر خرجهای دولتی را نسبتا کمتر کنند.
بابیشا شایف شخصی است که نامش در جامعه تاجیکستان در 2 دهه پیش ورد زبان ها شده است، زیرا بابیشا شایف از جمله نامزدهایی است که در نخستین انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در سال 1991 شرکت کرده است. در این انتخابات که با حضور 11 نفر نامزد برگزار شده بود، بابیشا شایف در کنار رحمان نبیف، دولت خدانظر، سیف الدین تورایف، بوریخان سلیموف و دیگران به رقابت پرداخته بود. هرچند در این انتخابات بابیشا شایف از جمله رقیبان ناشناخته بود، ولی شعارهای برنامه غیرعادیش در ذهن ساکنان کشور تا هنوز باقی مانده است. مثلا در برنامه‌های انتخاباتی وی پیشنهاد شده بود که از دوشنبه تا به کولوب خط برق برای حرکت ترالیبوس‌ها خواهد کشید و تاجیکستان را با نخود و نسک برای همیشه تأمین خواهد کرد. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
حکم زندان بابیشا شایف، نامزد سابق به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان. و حالا فرصت می‌رسد با همکارم محمد وفای رضازاده ببینیم که امروز بیش از همه کدام از مواد تارنمای رادیو آزادی توجه بیشتر خوانندگان جلب کرده است.
سلام شنونده ارجمند. اگرچه موضوعهای کلیدی سامانه آزادی امروزها وابسته به وضع پیش آمده مهاجران در روسیه هست، اما یک مطلب دیگری هم که از یک مهاجر زن تاجیک در روسیه که از فرزندان خود دست کشیده است و کنش های را در پی داشته است. از جمله زنی خیرخواهی با نام فیض نساء از شهر قیراقوم تا یک نامه اظهار آمادگی نموده بود که هر دو این کودکان را به فرزندی بپذیرد. خانم فیض نساء تا این نامه نوشته بود که تا پیدا شدن والدین این کودکان را به تربیت واگذار کنند و گفته است این کار را تنها برای ثواب و رضای خدا انجام می‌دهد. در رابطه با اقدام این زنی خیرخواه، یک کاربری ما با نام شیربانو می‌نویسد: واقعا در پیش پای این زنی جسور سری تعظیم فرود می‌آورم. زیهی بانوی شیران فیض نساء، این کاری شما مانند گردآفرید و راز اتومبایوی قرقیز است. خواننده دیگری هم با نام بانوی زرفشانی این اقدام خانم فیض نساء را ستوده نوشته است: فیض نساء، بسیار می‌خواهم دانم که شما خود مادر هستید یا فرزند دارید، زیرا در این شرایط وزنین اقتصادی در تاجیکستان مادران صاحب فرزند هیچ وقت چنین جرأت را نمی‌کنند، چون که تربیت و تأمین کودکان نهایت دشوار بوده، خرج زیاد را طلب می‌کند. اما به نظر اهرولا از سن پترزبورگ روسیه، روی گردانیدن از جگربندان و آن هم در دیار غربت یک دهشت است. چه روز دهشت که اکنون فرزندان مهاجر نیز مهاجر از وقت شیرمکیشان و بر زمین این سرسان و سرگردان. ملت ما یگان وقت اینقدر بی قدر و قرب نبود و خار و زار نیز. خدا به والدین این کودکان انصاف دهد. با امید روزگار بهترین کودکان در نیمراه، از خانم دریادل فیض نساء خواهش میکنیم که اگر صدای ما را میشنوند، در زودترین فرصت به دفتر رادیوی آزادی در تماس شوند تا در این کار خیر با آنها کمک نماییم. از کاربران محترم سامانه هم خواهش داریم که اگر این خانم را میشناسند و یا شماره تلفنی او را در دارند به ما اطلاع دهند.
همکارم محمد وفای رضازاده بود با بررسی آخرین صحبت ها در پیرامون یکی از مطالب تارنمای رادیو آزادی، و با این صحبت برنامه امروز به پایان میرسد. در پیش البته ما شما رو تکراری ویژه گفتاری آینده ساز انتظار است، ولی من با شما خداحافظی میکنم و براتون روز و روزگار خوش آرزو میکنم. سلامت باشید، خدا نگهدار.
از غریب است یا برک سلی مانند زندان ملکی غریبی هر کس غریب است یا برک سلی این شب بگویم من از غریبی این شب بگویم من از غریبی یاران چه مشکل داغی جدایی مانند زندان ملکی غریبی و صحرا یاران چی مشکل راهی جدایی
رادیوی آزادی